آیاتی که امروز در نظر می‌گیریم فصل 15 کتاب پیدایش هست. پس از این وقایع کلام خداوند در رویا به ابرام در رسیده گفت: ای ابرام مترس، من سپر تو هستم و تو را پاداشی بس عظیم خواهم بود. ولی ابرام گفت: ای خداوند نگار یهوه، مرا چه خواهی داد، زیرا که من بی فرزند ماندم و وارث خانه‌ام الازر دمشقی است. و ابرام گفت: اینک مرا تسلی ندادی، پس خانزادم وارث من خواهد بود. در همان ساعت کلام خداوند به او در رسید و گفت: این مرد وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. و ابرام را بیرون برد و گفت: به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، اگر بتوانی آنها را بشماری. آنگاه ابرام فرمود: نسل تو نیز چنین خواهد بود. ابرام به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی پارسایی به شمار آورد. و خداوند وی را گفت: منم آن خداوند که تو را که از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این سرزمین را به ملکیت به تو ببخشم. اما ابرام گفت: ای خداوندگار یهوه، از کجا بدانم که مالک آن خواهم شد؟ وی را گفت: گوساله ماده 3 ساله و بز ماده 3 ساله و قوچی 3 ساله و قمری و جوجه کبوتری برایم بیاور. ابرام این همه را نزد وی آورد و آنها را از میان 2 پاره کرد و نیمه ها را در برابر یکدیگر نهاد، ولی مرغان را پاره نکرد. و چون لاشخورها بر لاشه ها فرود آمدند، ابرام آنها را راند. هنگامی که خورشید غروب می کرد، ابرام به خوابی عمیق فرو رفت و اینک تاریکی سخت و ترسناکی او را فرا گرفت. آنگاه خداوند او فرمود: یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آن ایشان نیست غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال بر ایشان ستم خواهند کرد. اما من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را خواهند کرد مکافات خواهم رسانید و ایشان پس از آن با اموال فراوان بیرون خواهند آمد. ولی تو به سلامت نزد پدران خیش خواهی رفت و در کهنسالگی نیکو به خاک سپرده خواهی شد. سپس در پشت 4 به اینجا باز خواهند گشت، زیرا تقصیرات اموریان هنوز به کمال نرسیده است. چون خورشید غروب کرد و هوا تاریک شد، آتشدانی پردود و مشعلی سوزان از میان آن پاره‌ها عبور کرد. در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و فرمود: این سرزمین را به نسل تو می‌بخشم، از رود مصر تا رود بزرگ فرات، یعنی سرزمین قینیان و قنزیان و قدمونیان و حیتیان و فرزیان و رفاییان و آموریان و کنعانیان و جرشانیان و یبوسیان را. آنچه که اکنون برای شما خوندم ابتدای مرحله تازه است از زندگی ابراهیم. دیدیم که خدای زنده آزمونهایی را به ابراهیم داد تا ایمان او را قوی سازه که نسل او سرزمینی خواهند داشت. در این بخش تازه تا فصل 21 خداوند او آزمون‌های تازه‌ای میده تا بار دیگه ایمان او رو قوی سازه به نسلی که او خواهد داشت، که اون نسلی خواهد داشت، نسل او بیشمار خواهد بود و همه خاندان روی زمین از طریق اون نسل بس برکت خواهند یافت. آنچه که مهمه در مورد فصل 15 اینه که این فصل اساس اون آموزه‌ای هست که رشد و افول کلیسا رو معین می سازه. مارتین لوتر گفت آموزه‌ای وجود داره که معین می سازه که کلیسا ها یا رشد خواهد کرد یا افول خواهد کرد، و اون آموزه پارسا شمردگی از راه ایمان هست. و اساس اون رو در فصل 15 پیدایش داریم. رومیان آیاتی از اینجا درش نقل قول شده، پولس در غلاطیان از این فصل نقل قول می کنه. و این فصل هست که به ما میگه پارسا شمردگی از راه ایمان چه هست. در فصل 15 پیدایش به ما گفته شده که ما پارسا محسوب میشیم نه از راه اعمالمون و یا تمیز، بلکه از راه ایمان. این فصل به ما میگه که چگونه چنین چیزی ممکن هست، به خاطر مرگ و جایگزینی خداوند عیسی مسیح و به حساب گذاردن پارسای او و مرگ او به حساب ما ایمانداران تا بدهی ما به خدای زنده پرداخته بشه. همه اونها در فصل 15 دیده میشه. پس دفعه بعد اگر کسی به شما گفت که عهد جدید به شما پارسا شمرگی از راه ایمان رو میگه و عهد قدیم پارسا شمرگی رو از راه شریعت، بیشون بگید شما برو و کتاب پیدایش فصل 15 رو بخون. اساس ایمان ما در اونجا هست. حال با این مقدمه به کتاب پیدایش فصل 15 نگاه میکنیم. دقت کنید، در مرحله اول، در مرحله دوم آزمایش ابراهیم، کلام خداوند در رویا به اون میرسه. در عهد قدیم، چنان که کتاب عبرانیان به ما میگه، خدای زنده به شیوه های مختلف با آدمی صحبت میکرد. اما زمانی که کتاب مقدس کامل شد، یعنی اکنون اراده خودش رو از طریق عیسی مسیح به ما معرفی میکنه و از طریق کلام مکتوب، پس ما دیگه رویا به همون نمیرسه. انتظار نداشت به صدای از آسمان به شما برسه و به شما بگه چه باید بکنید. این کار در عهد قدیم صورت میگرفت. از خداوند نخواهید به شما یک نشونه نشون بده یا با شما صحبت کنه، چون این چیزی وجود نخواهد داشت. بدون مال یک نشانه و معجزه نباشد، خداوند به شما معجزه نشون نمیده، خداوند به شما رویایی نشون نمیده، صدایی رو از آسمان نخواهید شنید، زیرا زمان اینها به آخر رسید. و در اینجا در زندگی ابراهیم بعد از یک دوره بسیار عالی، زمانی که ابراهیم این لشکر بزرگ رو که کلر لاماکر اون رو هدایت میکرد، وقتی که ابراهیم اون رو شکست داد و بعد ملک صدق اومد و اون رو برکت داد، بعد از این وقایع به واقعه مهمتری میرسیم. یعنی خداوند به ابراهیم چی میگه؟ پس از این وقایع کلام خداوند در رویا به ابراهیم در رسید و گفت: ای ابراهیم مترس، من سپر تو هستم و تو را پاداشی بس عظیم خواهم بود. مکاشفه ای تازه ای به ابراهیم میرسه. خداوند بهش میگه، از اون دو میگه نترس، از کنعانیان که در اطراف تو هستن نترس، آزمون های دیگه ای نیز در انتظار تو خواهد بود، مشکلات دیگه ای خواهد بود، شیطان سنگ های بزرگی سر راهت میندازه، اما از هیچ کدوم از اونها نترس. جای ترس نیست. به چه علت؟ بله، آزمون های ایمان سختی خواهد بود، اما چیزی نیست که ابراهیم باید از اونها بترسه، زیرا خداوند میگه من سپر تو هستم. در عهد قدیم وقتی که مطالعه میکنید، خداوند چند بار از این واژه استفاده میکنه، من سپر تو هستم. ما نیاز داریم تا این آیه رو به حافظه بسپاریم، زیرا اغلب اوقات ما در زندگی تصور میکنیم که نیازی به چنین سپری نداریم و میتونیم زندگی رو بدون حفاظت خداوند در این دنیا با سعادت و شادی انجام بدیم و به خود اعتماد میکنیم و شرایط خودمون، و فراموش میکنیم که ما نیاز داریم به خدای زنده تا از ما حفاظت کنه، و گاهی ما کل زندگیمون رو شکلی سپری میکنیم تا از خودمون مراقبت کنیم از مشکلات این زندگی، اما به جایی نخواهیم رسید، زیرا ما سپرهای ضعیفی هستیم، قادر نیستیم از خود حفاظت کنیم از همه مصیبتهایی که در این زندگی بر سر ما میاد. اما خدای زنده میتونه این کار انجام بده. او سپر ما مسیحیانه. من خداوند رو شکر میکنم هر روز که او سپر من هست و از من حفاظت میکنه، و خداوند این کار رو به شکل کاملی انجام میده. اگر خدای زنده سپر شما باشه، از اون سپر هیچ تیری رد نمیشه. پس نگران نباشید، نترسید. وقتی که وقایع در زندگیتون میفته، ترس به وجودتون راه نیابه، زیرا هیچ چیز از اون سپر عبور نمیکنه، زیرا خدای زنده با شماست و سپر و حفاظ شماست. خداوند به ابراهیم چنین میگه: پاداشی بس عظیم به تو خواهم داد. پاداش در اینجا یعنی میراث. خداوند میگه میراث تو بسیار عظیم خواهد بود. به چه علت؟ زیرا من میراث تو هستم. خدای زنده پاداش توست. من میراث تو هستم. تو وارث خدای زنده هستی و هم ارث با عیسی مسیح. در این جهان هیچ میراثی ارزشمندتر و بزرگتر از چنین میراثی نیست. که خدای زنده میراث شما باشه، که پاداش شما باشه. ببینید خداوند در این آزمون‌ها چه کار میکنه. خداوند به ابراهیم میگه این برکات رو به تو میدم، برای اونها شکرگزار باش، به وعده‌ای که به تو میدم سپاسگزار باش، اما دیدگان تو از اون که این وعده‌ها و برکت‌ها رو به تو میده بر ندار. کسی که تو رو برکت میده، کسی که پاداش توست، کسی که عطایا رو به تو میبخشه من هستم و تو باید از من سپاسگزار باشی و نگاهت به من باشه. من میراث عظیم تو خواهم بود. در آیه بعد میخونیم که ابراهیم از خداوند چنین میپرسه: ای خداوندگار یهوه، مرا چه خواهی داد؟ فراموش نکنید که این آزمونی هست در مورد وعده نسل که خداوند به ابراهیم داده و اکنون داره او رو آزمایش میکنه. ابراهیم چنین میگه: مرا چه خواهی داد، زیرا که من بی فرزند ماندم و وارث خانه‌ام علیعازر دمشقی است. اکنون ابراهیم پیر شده و نسلی نداره. مرا نسلی نداری، فرزندی ندارم، و چون به من فرزندی نداری من چه کار باید بکنم؟ خداوند میگه: آیا ایمان داری به این وعده‌ای که به تو میدم؟ به من اعتماد کن. بین فصل 15 و فصل 21 آزمون‌های زیادی برای ابراهیم است. در بعضی از اونها ابراهیم پیروز میشه، در بعضی از اونها شکست میخوره. از این طریقه که خداوند ایمان او رو رشد میده. آیه 4، خداوند به ابراهیم میگه این مرد، یعنی الیعازر دمشقی، وارث تو نخواهد بود. از او مسیحا به این جهان نخواهد آمد. کسی که از نسل او همه اقوام زمین برکت خواهند یافت، از بدن تو خواهد بود. فرزند طبیعی تو خواهد بود. و بعدن خواهیم دید که او اسحاق است. آیه 4، کلام خداوند به او در رسید و گفت این مرد وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. و بعد خداوند ابراهیم رو میاره بیرون و به او میگه به آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، اگر بتوانی آنها را بشماری. آنگاه به ابراهیم فرمود نسل تو نیز چنین خواهد بود. ابراهیم در فضای باز زندگی میکنه، در چادر زندگی میکنه، به ستاره ها نگاه میکنه در تاریکی شب و خداوند به اون میگه به اون ستاره ها نگاه کن ابراهیم. ابراهیم اون کار بارها انجام داده بود و ابراهیم میسته و از قدرت خداوند حیرت در میاد که اون ستاره ها رو در اون مکان خود قرار دهه. سپس خداوند به ابراهیم میگه به ستارگان بیشمار آسمان نگاه کن. بار دیگه تو این کار انجام دادی، اما بار دیگه نگاه کن و اگر میتونی اونها رو بشمار. مشخصه که ابراهیم نمیتونه و خداوند میگه نسل تو از بدن تو بدین تعداد خواهد بود. یعنی تعدادشون بسیار زیادی که قابل شمارش نیست. اما نسل ابراهیم چه کسی هست؟ این مطلب رو همیشه بیاد داشته باشید. نسل ابراهیم به سه گروه از مردم ربط داره. گروه اول نسل ابراهیم هست که به شکل ژنتیکی فرزندان او محسوب میشن، فرزندان طبیعی، نسل طبیعی او. گروه دوم عیسی مسیح هست. سوم همه کسانی هست که از راه ایمان به عیسی مسیح تعلق دارن، جدای از نژاد و قومی که در اون به دنیا اومدن. آزمونی که برای ابراهیم در اینجا هست ایمان به این وعده است. آیا ابراهیم به کلام خداوند ایمان داری یا نه؟ آیه 6، ابراهیم به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی پارسایی به شما آورد. در اینجا شما تعریف پارسا شما شدن از راه ایمان رو دارید. پولس از این تعریف استفاده میکنه در رساله رومیان و غلاطیان. بگذارید آیه رو دوباره براتون بخونم. بعد از اینکه خداوند به او گفت از نسل او مسیحا خواهد اومد، ابرام به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی پارسایی به شمار آورد. چند مطلب را دقت کنید در اینجا. اولا ایمان ابراهیم فقط و فقط به خدای زنده بود و کلام او. اعتمادش به خودش نبود، اعتمادش به توانایی خودش نبود، بلکه اعتماد کرد به خدای زنده و کلام او و نه بر هیچ چیز دیگری. وقتی که عهد جدید میاد و این آیه رو نقل قول میکنه، کمی تغییر درش هست. به خداوند ایمان آورد، به او اعتماد کرد، میدونست که میتونه به خداوند اعتماد کنه و خداوند وعدش رو زیر پا نمیذاره. زمانی که پولس این آیه رو نقل قول میکنه، پولس به این شکل میگه او به خداوند ایمان آورد و این برای او پارسایی محسوب شد، چون ابراهیم به خداوند ایمان آورد و به او اعتماد کرد که خداوند وفادار به کلامش. هرچی که از دهان خداوند صادر شد ابراهیم بهش ایمان آورد. هر کلامی رو که خداوند گفت بهش ایمان آورد. به خاطر ایمانش پارسا محسوب شد. پس ایمانی که شما رو پارسا می سازه و رستگار می سازه، ایمان نجات بخش، ایمانی است که فقط و فقط به کلام خدای زنده اعتماد داره و نه بر هیچ چیز دیگه. دوما، در اون شب پرستاره خداوند از ابراهیم نخواست تا کاری انجام بده، بلکه فقط ایمان داشته باشه به کلام خداوند. خداوند از اون نخواست تا خود رو ختنه کنه و یا تعمید بگیره و یا کار ثوابی انجام بده. نه، هیچ کاری از او خواسته نشد، بلکه فقط به خداوند اعتماد داشته باشه و به کلامش ایمان. وقتی که به پارس آشمردگی از راه ایمان فکر میکنیم، خدای زنده از ما هیچ کاری نمیخواد تا انجام بدیم، هیچ کاری، بلکه به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاریم. سپس او به ما هدیه ایمان رو خواهد داد. ایمان ابراهیم به کلام خداوند بود. دومم، خداوند از ابراهیم نخواست تا هیچ کاری رو انجام بده، زیرا ما از راه ایمان و فقط از راه ایمانی که نجات میابیم. سومم، دقت کنید که خداوند چیزی رو به حساب ابراهیم گذاشت. این دلیلیه که خداوند ما رو میپذیره و وارد خانوادش میسازه. و واژه‌ای که در الهیات مسیحی به کار میره به حساب گذاردن هست. وقتی که شما مسیحی رو دریافت میکنید و نه یک ثانیه قبل از اون، در اون لحظه خداوند به حساب شما همه بدهی شما رو که به خداوند دارید واریز میکنه. کل بدهی شما به خدای زنده پرداخت میشه. به حساب گذاردن. ابراهیم به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی پارسایی به شما آورد. گویی شما یک بدهی داشتید و قادر نبودید بدهیتون رو بپردازید و کسی میاد و تمام بدهی شما رو کاملا میپردازه. او پولش رو به حساب شما واریز کرد، به حساب شما گذارد. گویی شما بودی که بدهیتون رو پرداخت کردید. این یعنی پارسا شمردگی از راه ایمان. خدای زنده دو چیز رو از انسان‌ها میخواد تا اونا رو نجات بده. اگر میخواید نزد خدای زنده پذیرفته بشید و بخشوده بشید، خداوند دو چیز از شما میخواد. اصلا اون ابتدای آفرینش چنین بوده و تا روزی که خداوند ما عیسی مسیح دوباره بازگرده، خداوند همین دو چیز رو میخواد. اولا اطاعت کامل در طول زندگی از شریعت خداوند. خداوند میگه اگه میخواید من تو رو بپذیرم و وارد خانواده خودم بسازم، تو باید 100% از کلام من اطاعت کنی. اگر شما ذره‌ای با شریعت خداوند آشنایی داشته باشید و با گناه و با دل خودتون، در خواهید یافت که هیچ امیدی برای شما نیست. ما گناهکار به دنیا میایم، چه امیدی برای ما هست؟ من در گناه به دنیا اومدم. پس وقتی که من به حضور خداوند برسم و خداوند بگه من چرا تو رو به بهشت بپذیرم، آیا تو اون زندگی کامل و بدون گناه رو که من خواستم داشته ای؟ شما چه خواهید گفت؟ من به عنوان یک مسیحی قادر نبودم تا اون زندگی رو انجام بدم، اما ایمان دارم که عیسی مسیح اون زندگی کامل رو به جای من در زمان خدمت زمینیش در روی زمین انجام داد. پارسای کامل او رو به حساب من بگذار. گویی من بودم که زندگی بدون گناهی داشتم. نمونه اون رو ما در کتاب فیلیمون داریم. وقتی که اون برده به خاطر خطایی کرده بود از خانه اربابش فرار میکنه. پولس به اون میگه به خونه بازگرد و به صاحب اون برده میگه او رو بپذیر. و بعد میگه اگر او به تو بدهکاره، اون رو به حساب من بگذار و من اون رو پرداخت میکنم. فیلیمون آیه 18، اگر طلبی از او داشته باشی آن را به حساب من بگذار. من که پولس هستم به دست خود می نویسم، خود ادا خواهم کرد. این کاری که خداوند ما عیسی مسیح برای ما مسیحیان انجام داد. پس اولین چیزی که خداوند از شما می خواد، اگر قرار به ملکوتش وارد بشید، اگر قرار وارد خانوادت بشید اینه که شما زندگی کامل داشته باشید بدون گناه، زندگی که هرگز در اون حتی یک گناه هم نبوده، زندگی که کاملا پاک بوده باشه و در کل تاریخ بشریت فقط یک نفر چنین زیسته و او زندگی عیسی مسیح هست. زمانی که او به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید و به وعده های او، در همون لحظه خدای زنده به حساب شما پارسای کامل مسیح رو میگذاره. اما شرط دیگه ای نیز وجود داره که خداوند از شما میخواد. اگر قرار وارد ملکوت او بشید، همه گناهان شما بایستی مجازات کرده در جهنم. حتی یک گناه هم بدون مجازات نخواهد موند. اگر قرار باشه همه گناهان من عادلانه در جهنم مجازات کرده، من تا به ابد در آن مکان خواهم بود و هرگز از جهنم بیرون نخواهم آمد. یا گناهان من علیه خدای متعال هست، عذاب اون جاودان است. بله چنینه. اما یک نفر بود که مجازات شد، مجازات ازلی جهنم رو در روی صلیب تحمل کرد برای همه کسانی که به خاطر اونها بر صلیب شد و مجازات گناهان اونها رو به جای اونها تحمل کرد. عواقب گناهان ما رو بر خود گرفت تا ما عادلانه بخشوده بشیم. تا وقتی که به حضور خدای زنده قاضی عالم برسیم، خداوند به ما نظر کنه، ما رو در مسیح ببینه و ما رو بپذیره. مرگ مسیح هست به جای ما ایمانداران مسیح که ما رو نزد خدای زنده مقبول می سازه. همه اینها در این آیه خلاصه شده. ابراهیم به خداوند ایمان آورد و او، یعنی خدای زنده، این را، یعنی ایمان او را، پارسایی مسیح را و مرگ او را به حساب ابراهیم گذاشت و این را برای وی پارسایی به شمار آورد. مطلب دیگه نیست در اینجا دیده میشه. وقتی که پارسایی به حساب کسی گذارده میشه، این از راه ایمان هست و نه چیز دیگه. فقط از راه ایمان. در همون لحظه که ابراهیم ایمان آورد، اون لحظه این تغییر و تبادل صورت گرفت. خداوند همه گناهان او رو بر روی مسیح گذاشت، بر روی صلیب، و همه پارسای مسیح رو به حساب ابراهیم گذارد. این تبادل صورت گرفت. پس دو چیز هست که به حساب گذارده میشه. در روی صلیب گناهان ما به حساب مسیح گذارده میشه. گویی این مسیح بود که اون گناهان رو مرتکب شد و اون مجازات گشت به جای ما مسیحیان. در همون ثانیه که شما ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح، پارسای کامل مسیح، زندگی کامل و بدون گناه و اطاعت کامل از شریعت به حساب شما گذارده میشه و به این دلیلی که شما تا به ابد نجات میابید. حال بگذارید به چند آیه نگاه کنیم. مزمور 32. البته کل کتاب مقدس بر اساس این آموزه است و آنچه که میخونیم. قوم خداوند هرگز این حقیقت رو فراموش نکردند. مزمور 32 چنین میخوانیم. پولس رسول نیز از این مزمور نقل قول میکنه. آیه اول: خوشا به حال آنکه عصیانش آمرزیده شد و گناهش پوشانیده گردید. خوشا به حال آنکه خداوند خطایی به حسابش نگذارد و در روحش فریبی نباشد. این همون پارسا شمردگی هست. خداوند پارسای مسیح رو به حساب ما میگذاره، اما خوشا به حال اون فردی که خداوند خطایی به حسابش نگذاره. به اول قرنتیان نگاه کنید. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19 و 20. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی میداد و خطایای ایشان را به حساب ایشان نگذاشت و کلام آشتی را به ما سپرد. پس برای مسیح سفیران هستیم که گویی خدا به زبان ما وعظ میکند. پس از جانب مسیح استدعا میکنیم که با خدا آشتی کنید. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم. چگونه خدای زنده ما رو با خود آشتی میده؟ به این شکل که خطایای ایشان را به حساب ایشان نگذاشت و کلام آشتی را به ما سپرد. به چه علت؟ خطایا به حساب ایشان گزارده نشده زیرا مسیح اونها را متقبل شده. آیه 21 زیرا خدای زده مسیح را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسای خدا شویم. این همون پیدایش فصل 15 آیه 6 هست. پولس میگه ما سفیران مسیح هستیم. شما رو دعوت میکنیم که از راه ایمان به مسیح با خدای زنده آشتی کنید و خدای زنده مسیح را که پارسا بود، بدون گناه بود، معصوم بود، در راه ما گناه ساخت. گویی گناهان ما رو به حساب او گذارد تا ما در وی یعنی در مسیح پارسای خدا شویم. این اساس رستگاری شماست. این آموزه ایست که رشد و یا سقوط کلیسا رو مشخص می‌سازه. کلیسایی که این آموزه رو تعلیم بده باقی میمونه. اگر این آموزه رو تعلیم نده نابود خواهد شد. درک این آیه در انتهای فصل 5 دوم قرنتیان مهم هست. بعضی از این معلمین کاریزماتیک که روی اینترنت هستن و گاهی معروف هم شدن اینو به شکل غلطی تعلیم میدن. من اسمش رو بیاد ندارم. این فرد موهای بلندی دار و اونها رو میبافه. و چنین میگه. وقتی که در مورد پارسا شمرده شدن حرف میزنه ایشون میگه مسیح به این شکل ما رو نجات میده. خداوند گناهان رو به حساب مسیح میذاره و مسیح بدل میشه به یک گناهکار. هر گناهی که شما مرتکب شدی مسیح همون گناه رو مرتکب شد. این کلام کفرآمیز هست. کاملا کفرآمیزه. خدای زنده مسیح رو گناهکار نساخت. نگذارید هرگز کسی این حرف رو به شما بزنه. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت، یعنی مجازات گناهان ما، عواقب گناهان ما رو به خود گرفت تا ما مسیحیان در وی در مسیح پارسای خدا شویم. پس وقتی که خدای زنده به شما نظر میکنه پارسای مسیح رو میبینه و از اون لحظه که ایمان میارید تا به آخر عمرتون و تا به ابد خداوند به شما نظر میکنه گویی هرگز گناه نورزیده اید. بار دیگه تأکید میکنم پارسا شمردگی از راه ایمان هست و فقط از راه ایمان. به لحاظ تاریخی کلیسای کاتولیک از دست مارتین لوتر عصبانی بود. زمانی که مارتین لوتر کتاب مقدس رو به آلمانی ترجمه کرد کلیسای کاتولیک به او حمله میکرد و می گفت شما نباید به پروتستان ها اعتماد کنید زیرا اونا کتاب مقدس رو درست ترجمه نمی کنن. در رومیان فصل 3 وقتی که پولس اون پارسا شمرگی رو توضیح میده مارتین لوتر یک واژه رو اضافه میکنه که در زمان یونانی نیست. زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت به وسیله ایمان پارسا شمرده می شود. در اینجا زمانی که مارتین لوتر اون رو ترجمه میکنه واژه فقط رو اضافه میکنه. فقط به وسیله ایمان پارسا شمرده می شویم. کلیسای کاتولیک گفت واژه فقط در اون آیه وجود نداره. بله چنین نیست هست. اما این معنای آیه رو بهتر می رسونه. ما بدون اعمال شریعت و فقط به وسیله ایمان پارسا محسوب می شیم. واژه فقط برای تأکید بر این هست که پارسا شمردگی از راه ایمانه و نه چیز دیگه. زیرا کلیسای کاتولیک نیست ادعا میکنه که ما از راه ایمان پارسا محسوب میشیم، اما در تعالیم اونها رستگاری یک مسیحی از راه پذیرفتن مسیح از راه ایمان و بعد چیزهای دیگه کلیسا، توبه و غیره. شما به عنوان یک مسیحی فیض از خداوند دریافت میکنید تا ما بقیه زندگیتون رو به شکلی زندگی کنی از راه اطاعتت تا حیات جاودان رو به پاداش دریافت کنی. این تعلیمی که کلیسای کاتولیک میده و به این علتی که مارتین لوتر وقتی این آیه رو در رساله رومیان فصل 3 هست اون رو ترجمه میکنه از واژه فقط استفاده میکنه. پارسا شمرده شدن از راه ایمان هست و فقط از راه ایمان و از طریق اعمال شریعت و یا کارهای شایسته ما نیست. اگر رستگاری از راه اعمال باشه و ما باید شایسته اون بشیم، از کجا میدونیم که کی به اون حد کافی اعمال نیک انجام دادیم؟ از کجا بدونیم به قدر کافی ثواب و اعمال نیک رو انجام دادیم؟ شما ممکنه فرض کرده باشید که به قدر کافی ثواب کردی و بعد که از جهان رفتی در میابید که یک کار نیکی رو کم انجام دادید و به جهنم میفتید. نه دوستان، ما از راه اعمال و ایمان نجات نیابیم، بلکه از راه ایمان و فقط از راه ایمان، جدای از اعمال شریعت. حال بگذارید بازگردیم به پیدایش فصل 15. قبل از اون بگذارید از شما بپرسم، برای رستگاری خود به چه اعتماد میکنید؟ چگونه نزد خدای زنده پذیرفته شده اید؟ به خاطر کارهایی که انجام دادید؟ کارهای نیکتون؟ عضو کلیسا هستید؟ تعمید گرفتید؟ اساس اطمینان شما از رستگاری برای چه هست؟ بر چه اساسی فکر میکنید نجات میابید؟ تنها اساس پذیرفته شدن نزد خدای زنده این است که زندگی و مرگ مسیح به حساب شما گزارده بشه و خداوند این کار انجام میده از راه ایمان، و خود ایمان هم هدیه‌ای است و از راه اعمال نیست، مبادا کسی فخر کند. باز میگنیم به پیدایش فصل 15 آیه 7، و خداوند ای را گفت: منم آن خداوند که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این سرزمین را به ملکیت به تو ببخشم. اما ابراهیم گفت: ای خداوندگار یهوه، از کجا بدانم که مالک آن خواهم شد؟ از کجا میتونم یقین داشته باشم که این سرزمین کنعان به من خواهد رسید؟ سرزمین کنعان پر از کنعانیان هست. از کجا اطمینان داشته باشم که نسل من به تعداد ستارگان خواهد شد و برکات خداوند رو به همه اقوام زمین خواهند رساند؟ از کجا اطمینان داشته باشم؟ به من یک نشانه بده، یک نشانه به من بده خداوند. آیه 9، خداوند ای را گفت، کاری انجام بده که ابراهیم هرگز اون رو فراموش نخواهد کرد. آیه 9، وی را گفت: گوساله ماده 3 ساله و بز ماده 3 ساله و قوچی 3 ساله و قمری و جوجه کبوتری برام بیاور. ابراهیم این همه را نزد وی آورد و آنها را از میان 2 پاره کرد و نیمه ها را در برابر یکدیگر نهاد، ولی مرغان را پاره نکرد. و چون لاشخورها و لاشه ها فرود آمدند، ابراهیم آنها را راند. هنگامی که خورشید غروب میکرد، ابراهیم به خوابی عمیق فرو رفت و اینک تاریکی سخت و ترسناکی او را فرو گرفت. آنگاه خداوند به او فرمود: آیا نشونه میخوایی؟ آیا میخوایی یقین داشته باشی که وعده من به حقیقت میپیونده؟ آیه 13، یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آن ایشان نیست غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد. آنها 400 سال بر ایشان ستم خواهند کرد، اما من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را خواهند کرد مکافات خواهم رسانید و ایشان پس از آن با اموال فراوان بیرون خواهند آمد. ولی تو به سلامت نزد پدران خیش خواهی رفت و در کهن سالگی نیکو به خاک سپرده خواهی شد. سپس در پشت 4 به اینجا باز خواهند گشت، زیرا تقصیرات آموریان هنوز به کمال نرسیده است. خداوند میگه من نه فقط به تو وعده یک نسل رو میدم، اما آینده اون نسل رو هم پیشگویی خواهم کرد، زیرا من خدای قادر متعال هستم، بر همه چیز حکمرانی مطلق دارم. اونا این سرزمین رو به سرعت به دست نمیارن. نسل تو به بردگی میرن در مصر مدت 400 سال و ایشان ستم خواهد شد. میبینید خداوند به این شکلی که داره ابراهیم رو آزمون میکنه، به او وعده میده، وعدش رو به تأخیر میاندازه تا ایمان او رو قوی سازه. خداوند میگه نسل تو رو در مصر به بردگی خواهم سپرد به مدت 400 سال، سپس از مصر بیرون میارن با اموال فراوان. و اگر کتاب خروج رو بخونید میبینید که دقیقاً این اتفاق روی داد برای قوم بنی اسرائیل. آیه 15، برای تو قبل از اینکه نسل تو صاحب این سرزمین بشن تو خواهی مرد. قبل از اینکه نسل تو صاحب این سرزمین بشه تو خواهی مرد. 400 سال طول خواهد کشید. در پشت 4 اینجا باز خواهند گشت. از مصر بیرون آمده به سرزمین موعود خواهند رسید. آیا به من ایمان داری؟ به من اعتماد داری ابراهیم؟ به چه علت اونها باید 4 نسل منتظر بمونن؟ انتهای آیه 16، زیرا تقصیرات آموریان هنوز به کمال نرسیده. آموریانی که از اقوامی هستن که اون ناحیه رو، ناحیه کنعان رو در اختیار دارن، انسانهای بسیار شریری هستن. خداوند به ابراهیم میگه هنوز بدی اونها به کمال نرسیده. اونا گناهکارن، اما گناهانشون به قدر کافی نیست تا کل اونها رو نابود سازن. وقتی که تقصیرات و گناهان اونها به کمال رسید، وقتی که اون نقطه اوج رسید که من باید اونها رو مجازات کنم و نابود سازم، آنگاه نسل تو از مصر بیرون خواهن آمد. دوستان عزیز، خداوند در آی ملت‌ها یک حد و مرزی قرار داده. زمانی خواهد رسید در زندگی ملت‌ها و کشورهای مختلف، کسانی که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان ندارن، اقوام بیدین و اقوامی که به خدایان دیگه اعتقاد دارن، برای اونا حد و مرزی وجود داره. زمانی خواهد رسید که تقصیرات اونها به حدی زیاد میشه و شرارت اونها به قدری در روی زمین فزونی میابه که خداوند باید اونها رو مجازات کنه. و ما دعا میکنیم که این بر سر آمریکا نیاد. آیه 17، چون خورشید غروب کرد و هوا تاریک شد، هان آتشدانی پردود و مشعلی سوزان از میان آن پارها عبور کرد. در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و فرمود این سرزمین را به نسل تو می بخشم، از رود مصر تا رود بزرگ فرات. سپس نامون اقوامیات که در اون سرزمین ساکن بودن. ابراهیم هرگز اون شب رو فراموش نکرد. خداوند گفت ابراهیم میخواد یک نشونه به تو نشون بدم، نشونه که ایمان تو رو قوی سازه. برو با اون حیوانات رو که گفتم بیار، اونها رو بکش و لاشه هاشون رو از وسط دو نیم ساز و اونها رو در دو ردیف قرار بده. نیمی از لاشه حیوان در یک سمت، نیمیش در سمت دیگه، و برو به خواب. اما خواب خوبی نخواهی داشت، زیرا وقتی که به خواب هستی، من اون جلال خود رو، اون ستون آتش رو از میان اون پارهای لاشه ها عبور خواهم داد. آتشدان پردود و مشعلی سوزان نمادی بودند از جلال خدای زنده، و خداوند میگه به این شکل به تو اطمینان خواهم داد. کاری که خداوند انجام میده در اینجا تعهد به مرگ هست و یا سوگند به مرگ. وقتی که خداوند به ابراهیم میگه اون حیوانات رو بکش و لاشه هاشون رو دو پاره ساز و از بین اون لاشه ها عبور میکنه، خداوند در واقع داره به ابراهیم میگه ابراهیم، من به تو قول میدم اگر به من اعتماد داشته باشه و به کلام من، اگر من کلام خود رو شکستم، اگر وعده خود رو زیر پا گذاردم، بگذار اون بلایی که بر سر این حیوانات اومد بر سر من بیاد. تعهد به مرگ. ابراهیم هرگز اون شب رو فراموش نکرد، زیرا اتفاقی که اون شب روی نداد چه بود؟ حیوانا رو تو دو پاره ساز، در دو ردیف قرار بده، آتشی سوزان که نمادی از حضور خداوند از بین اون دو عبور میکنه. اما ابراهیم قرار نیست از اون بین عبور کنه، خداوند از ابراهیم نخواسته اون کار انجام بده، زیرا خداوندی که در این عهد تعهد رو به گردن میگیره و نه ابراهیم. این عهدی نیست که 50% اون خداوند انجام بده و 50%ش ابراهیم. نه، خداوند متعهد میشه که این عهد رو حفظ کنه و نه ابراهیم. ابراهیم به من اعتماد داشته باش، این نشونه رو به تو میدم که تا ابد فراموش نخواهی کرد. آنچه که بسیار شگفتی آوره که قوم خداوند به مدت صدها سال این واقعه رو هرگز فراموش نکردن. همیشه در عهد قدیم به این روایت اشاره میشه. صدها سال بعد این عهد رو بیاد میانم. به کتاب خروج فصل 24 نگاه کنید. چند آیه رو میخونم از آیه 4. آنگاه موسی همه سخنان خداوند را نوشت و سحرگاهان برخواسته مذبحی در پای کوه ساخت و 12 ستون به نشان 12 قبیله اسرائیل برپا داشت. سپس جوانان بنی اسرائیل را فرستاده آنان قربانی های تمام سوز تقدیم کردند و از گاوان قربانی های رفاقت برای خداوند ذبح نمودند. موسی نیمی از خون قربانی را برگره و در لگن های ریخت، نیمی دیگر را نیز بر مذبح پاشید. آنگاه کتاب عهد را برگرفت و آن را در حالی که قوم گوش فرا می دادند برایشان خواند. آنها در پاسخ گفتند: هر آنچه خداوند گفته است به جا خواهیم آورد و مطیع خواهیم بود. سپس موسی خون را برگرفت و بر قوم پاشید و گفت: این است خون عهدی که خداوند بنابر تمامی این سخنان با شما بسته است. ببینید این رأس وارد آیین موسی شده. اکنون قوم خداوند خود متحد می‌سازند به خداوند. خون حیوان گرفته میشه و بر روی قوم پاشیده میشه. گویی اکنون قوم خداوند هستن که از بین اون دو لاش عبور میکنن. در زمانی که خداوند با ابراهیم عهد رو بست، خداوند بود که به شکل نمادین از میان اون دو لاشه خونالود عبور کرد. اکنون موسی قوم رو فرا میخونه، قربانی صورت میگیره، خون اون بر قوم پاشیده میشه و گویی اونها هستن که از بین اون دو لاشه عبور میکنن و تعهد میبندن به خداوند که به او وفادار خواهند بود و مطیع شریعت خداوند خواهند بود. و اگر چنین نکنند، همون بلایی که بر سر حیوان اومد و خونی که ریخته شد، خون اونها نیز ریخته خواهد شد. به این شکلی که اکنون قوم خداوند متعهد میشه وقتی که خون اون قربانی بر اونها پاشیده میگرده. یاد دارید پیمان و یا عهد چه بود؟ پیمانی که با ریخته شدن خون بسته میشه. در فصل 15 پیدایش خداوند میگه این عهد رو من حفظ میکنم، عهدی که در خون هست، زمانی که از بین اون لاشه ها عبور میکنه. در زمان موسی حیوانات زیادی کشته شد و خون اونا بر قوم پاشیده میشد و نشونه و معنای این سنت چنین بود که اگر قوم بنی اسرائیل به خداوند وفادار نباشه و اون عهد رو بشکنند، خون اونها ریخته میشه، چنان که خون اون حیوان قربانی ریخته شد. زیرا که مزد گناه مرگ است. کسانی که عهد رو بشکنند، خونشون ریخته خواهد شد. حال به عبرانیان نگاه کنیم، اما قبل از اون به ارمیا نگاه میکنیم. فصل 34 در آیه 17 چنین میخوانیم: پس خداوند چنین میفرماید، حال که شما از من اطاعت نکردید و هر یک برای برادر و همسایه خیش با آزادی ندا ننمودید، من برای شما با آزادی ندا میکنم تا به شمشیر و طاعون و قحطی از پا درآیید. و خداوند میگوید که شما را مایه دهشت تمامی ممالک جهان خواهم گردانید. من با کسانی که از عهد من تجاوز نکردند و مفاد عهدی را که در حضور من بستند به جا نیاوردند، همچون گوساله عمل خواهم کرد که آن را به دو نیم کرده از میانش عبور نمودند. من صاحب منصبان یهودا و صاحب منصبان اورشلیم و خواجه سرایان و کاهنان و همه مردمان این سرزمین را که از میان پاره‌های گوساله عبور کردند به دست دشمنانشان، به دست آنان که قصد جانشان دارند، تسلیم خواهم کرد و اجسادشان طعمه پرندگان هوا و وحوش صحرا خواهد شد. یعنی در اینجا نیز اشاره شده به همون حیوانی که به دو نیمه شد. خداوند میگه ای قوم بنی اسرائیل، من تعهد به مرگ با شما بستم که عهدم رو حفظ کنم و از شما نیز خواستم تا متعهد به مرگ بشید که از قوانین من اطاعت کنید و شریعت من رو حفظ کنید. از شما خواستم تا خود رو کاملا وقف من بسازید، تا بر اساس شریعت من زندگی کنید، به من اعتماد داشته باشید و از من اطاعت کنید. و اگر چنین نکنید، خون شما ریخته خواهد شد، اجسادتان طعمه پرندگان هوا خواهد شد. حال به رساله عبرانیان نگاه میکنیم، فصل 9. در اینجا مرگ به جایگزینی از گناهکار رو میبینیم. با آیه 11 نگاه میکنیم: صدها سال بعد همچنان قوم خداوند بیاد دارن که در اون شب چه اتفاقی برای ابراهیم روی داد. ابرانیان 9 آیه 11. اما چون مسیح ظاهر شد تا کاهن اعظم نعمت‌های آینده باشد، به خیمه بزرگتر و کاملتر و ناساخته شده به دست، یعنی که از این خلقت نیست، نه به خون بزها و گوساله‌ها بلکه به خون خود، یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی را حاصل کرد. زیرا هرگاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله چون بر ناپاکان پاشیده می شود تا به پاکی جسمانی مقدس می سازد، پس آیا چقدر بیشتر خون مسیح که به واسطه روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا تقدیم کرد، وجدان شما را از اعمال مرده پاک نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید. آیه 15. و به همین دلیل او واسطه عهد تازه است، تا چون مرگ برای کفاره تقصیرات عهد اول واقع شد، خوانده شدگان وعده میراث ابدی را یابند. زیرا در هر جایی که وصیتی است، لازم است مرگ وصیت کننده، زیرا که وصیت بعد از مرگ اجرا می شود. مادامی که وصیت کننده زنده است، اعتباری ندارد. از این رو آن اول نیز بدون خون برقرار نشد، زیرا که چون موسی تمامی احکام را به حسب شریعت به گوش قوم رسانید، خون گوساله ها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا گرفته، آن را بر خود کتاب و تمامی قوم پاشید و گفت این از خونان عهدی که خدا با شما قرار داد، و همچنین به خیمه همه وسایل خدمت را نیز خون پاشانید. به حسب شریعت تقریبا همه چیز به خون پاک می شود و بدون ریختن خون آمرزش نیست. در پیدایش فصل 15، در اون شب تاریک پرستاره، خداوند به ابراهیم گفت اون حیوانات رو از وسط دو نیمه کنه. سپس خداوند مثل ستونی از آتش از میان اونا عبور کرد و به ابراهیم وعده داد و قول داد که اگر من به عهد خود وفادار نباشم، همون بلایی که بر سر حیوانات اومد بر سر من بیاد. عهد به مرگ. در مابقی عهد قدیم خداوند به قوم خودش میگه اگر من به این شکل به شما تعهد دادم، همون تعهد رو نیز از شما میطلبم که شما مطابق شریعت من زندگی کنید و اگر چنین نکنید خون شما ریخته خواهد شد. عبرانیان فصل 9، خداوند میگه من وفادارم. اگر شما عهد رو بشکنید، اگر از فرامین من نافرمانی کنید، اگر از من اطاعت نکنید، عیسی مسیح خواهد مرد و عیسی خونش به جای شما ریخته خواهد شد. او جایگزین شماست. پس میبینید کتاب مقدس کاملا و در همه جا در مورد مسیح و خونش که ریخته شد به جایگزینی از ما، و این اساس و پایه پارسا شمردگی از راه ایمان هست و مرگ مسیح به جایگزینی از قوم خودش. در عهد فیض که من و شما قرار داریم، هر بار که گناه می‌ورزیم بایستی بمیریم، اما نمی‌میریم. خون ما ریخته نمیشه. به چه علت؟ زیرا خدای زنده وفاداره و گناهان ما رو در شخص دیگه مجازات میکنه. بدون ریختن خون مغفرت گناهان نیست، و اون خون که ریخته شد برای مغفرت گناهان در روی صلیب ریخته شد. آیه دیگه ای نیز هست که میخوام به اون نگاه کنید. خداوند ما عیسی مسیح در مراسم شام ربانی چه گفت؟ گفت این جام عهد جدید است در خون من برای پاک کردن گناهان. دلیلی که خداوند این عهد رو نمیشکنه اینه که خون مسیح به عنوان قربانی اعظم بر روی صلیب ریخته شد.